دولت استرالیا برای وادار کردن پناهجویان به خروج از کمپ مانوس در گینه نو و فرستادن آنها به یک کمپ دیگر از چند روز پیش توزیع مواد غذایی و آب و حتی خدمات بهداشتی را در این کمپ قطع کرده. با این حال پناهجویان مقاومت می‌کنند و می‌گویند که انتقال آنها به یک کمپ دیگر احتمال خشونت و بدرفتاری با آنها و حتی مرگشان را بیشتر می‌کند. رفتار دولت استرالیا با پناهجویانی که سعی می‌کنند خود را به این کشور برسانند چنان است که تا به حال بارها سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری از آن شکایت کردند. برای آشنایی بیشتر با وضعیت پناهجویان در استرالیا به سراغ نویسنده ایرانی رفته ایم که ساکن همین کشور است و برای نوشتن یکی از کتاب‌هایش با این پناهجویان گفتگوهای انجام داده و اثر خود را بر اساس آن نوشته. همچنین در طول چند سال گذشته در زمینه حمایت از حقوق پناهجویان فعال بوده است. امین انصاری ساکن استرالیا در برنامه امروز پژواک جامعه با ماست تا از تجربه خود درباره پناهجویان بگوید و همچنین درباره وضعیت کنونی آنها بیشتر برای ما توضیح دهد. آقای انصاری، شما برای نوشتن کتاب والس با آب‌های تاریک با پناهندگان بسیاری مصاحبه کرده بودید که از طریق دریا خود را به استرالیا رسونده بودند. افرادی که شما در آن زمان با آنها گفتگو کردید چه وضعیتی داشتند، در چه شرایطی بودند؟
من سلام عرض می‌کنم اول خدمت شنونده‌های شما. خیلی قابل قیاس نیست وضعیت افرادی که من باهاشون صحبت کردم در سال 2012 و میشه گفت اول 2013 با کسانی که در واقع الان به عنوان پناهجو در کمپ های به قول اینجا یا آفشور یا دور از خانه، دور از ساحل در واقع یا دور از خاک استرالیا الان در بازداشت هستن. میشه گفت اونها شاید در شاخص استرالیا شاید بشه گفت در یک بهشتی بودن در اون زمان، چون خیلی روال استانداردی رو دولت استرالیا داشت اعمال میکرد. پناهجوها معمولا به یکی از جزایر، مثلا جزیره کریسمس آیلند میرسیدن و اونجا یک بازداشت اولیه میشدن، بعد معمولا بعد از یک مدت قرنطینه ارسال میشدن به یا فرستاده میشدن به کمپ های داخل خاک استرالیا و اونجا ادامه پیدا میکرد، یا قبول میشدن یا رد میشدن، و اونایی که قبول میشدن به نحوی وارد جامعه میشدن و روال عادی پناهجویی رو طی میکردن، یعنی پناهندگی رو در واقع طی میکردن و بعد شهروند میشدن بعد از چند سال بعد ادامه پیدا میکرد. که الان اصلا این ماجرا نیست. در واقع از سال، اگه اشتباه نکنم، اوگست 2013 به این ور دولت استرالیا مطلقا رویش رو تغییر داد و میشه گفت از حزب کارگر اینجا شروع شد و بعد به حزب لیبرال رسید و در دولت لیبرال که خیلی دست راستی تر هستن شدت و هدف بیشتری پیدا کرد این سختگیری ها بر علیه این طریق وارد شدن به کشور که از طریق دریا باشه. و الان میشه گفت عملا هیچ راهی برای ورود این پناهجوها به داخل خاک تعریف نشده کلا و همه راه ها و همه این فشارها برای اینه که مطلقاً راه دریا رو به سمت استرالیا ببندن. و شاید براتون جالب باشه که فقط در کمپ های نارو و مناس تا این لحظه از اون سالی که شروع کردن 4.89 بیلیون دلار رو طبق چیزی که asyliminsight.com داره اعلام میکنه 4.89 بیلیون دلار خرج این بازداشتگاه ها شده برای نگهداری یک چیزی حدود 1000 خورده پناهجو و زنان دیگه وارد فاز جدیدی شدن برای اینکه مجبورشون کنن که جای دیگه مستقر بشن. کلیه مسائل امنیتی رو هم معلق کردن، یعنی در واقع اینو خوب بدونیم که مردم این جزایر دید خوبی نسبت به این افراد ندارن به علت اینکه اکثریتشون مذهبی هستن، در درجه اول مذهب کاتولیک دارن و خیلی از پناهجوها به هر حال توی کلیساشون مسائل ممکنه که مثلا دگرباش جنسی باشن یا هر تایتل دیگه به خودشون هم کنن توی این کیسی که دارن. از این جهت اینها که کاتولیک هستن به شدت متعصبن و کلن خیلی ناخوشاینده براشون وجود این افراد داخل شهرشون و داخل محلشون. مثلا همین خشونت میکنن و خوردهایی داشتن، کشته هایی دادن پناهجوها و همه این مسائل هست. و دولت اینو میدونه، با این حال مسائل امنیتی رو معلق کرده، آب و غذا هم ظاهرا بهشون نمیرسونه تا اینا رو مجبور کنه که این شرایط رو بپذیرن.
گفتید که وضعیت خیلی بدتر شده از سال 2013 بعد و کسانی که شما اون دوره باشون مصاحبه کردید در مقایسه با حالا در وضعیت شبیه بهشت بودن. با توجه به اینکه شما با این افراد صحبت کردید، فکر میکنید دلیل این که حالا همین پناهجویان ایرانی این شرایط خیلی سخت رو به جون میخرن، خطر عبور از دریا رو و بعد زندگی توی این کمپ ها رو، و با این حال میخوان خودشون رو به یک کشور دیگه برسونند چی هست؟
ببینید، من یه مقدار باید این سوال رو دستکاریش کنم و بعد بهش جواب بدم. مسئله اول اینه که ما در مورد صرفا پناهجوهای ایرانی صحبت نکنیم و بیایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا کلا چجوری میشه که یادم این کارو میکنه. یعنی من یکی از چیزایی که توی این تحقیقات خودم برای واچ پاپای تاریک بعد از مثال باش رو بودم و بعد از اونم ادامه پیدا کرد با افرادی که باشون به هر حال رابطه شکل گرفت از طریق فیسبوک ادامه پیدا کرد یا توی شهر میدیدمشون، اصلا برای من سواله که این چجوری میشه یک آدم یک کمچین کاری رو بکنه، وارد راهی بشه تو دریایی بیاد که احتمال مرگ توش به هر حال خیلی بالاست و با همه این داستان. و خیلی ها خوبه بدونید که بعد از اینکه فهمیدن دولت استرالیا قرار نیست راهشون بده، این سفر رو شروع کردن. یعنی حتی میدونستن که شرایط داره چقدر بد میشه و این کارو کردن.
چرا؟
چند جواب داره. یک جواب اینه که من احساسم نه باورم اینه که اکثریت قریب به اتفاق این افراد اصلا نمیدونن با چی مواجهن. یعنی نه اون دریا رو میشناسن، نمیدونن با چه وسیله قراره این راهو طی کنن، واسه همین وقتی که با یه قایق پوسیده رو برو میشن، قایق ماهیگیری پوسیده که قراره که کلن از بین بره بعد از این سفر، یعنی برسه به استرالیا، هم آدم ها رو از که در واقع قایق نجات میده ارتش استرالیا و رها میکنه اون قایق، در واقع اون قایق کارشو کرده و باید از بین بره. وقتی با اون یه همچون وضعیت روبرو میشن، 100 نفر وارد یه قایق خیلی کوچیک میشن، میچپوننشون اینا رو در هم و میارن. اینا هیچ کدوم این تصویرها رو از پیش ندیدن. برای همین بچه‌شو میگیره و سربار اونجا میشه. و متاسفانه برخوردی که من داشتم با اینها خیلی وقتا متاسفانه خیلی خیلی باعث ناراحتی شخص من شد در طول دوره تحقیقم که اینا اصلا تحقیق هم نمی‌کنن که با چی رو بریم، فقط میخوان فرار کنن از اون صحنه، بزنن بیرون و فکر میکنن که استرالیا همون بهشتیه که توی ماهواره نشون میده یا شنیدن یا دوستاشون در استرالیا براشون ساختن. من خواهر رو میشناسم، یعنی شنیدم که به خواهرش که خود من توی بازداشتگاه اینجا باش صحبتی داشتم نگفته بود که ما داشتیم مثلا غرق میشدیم، بهش گفته بود که کشتی هستش و میرسن و زود میرسین و همه چیز مرتب و اینها. و بچه این خانواده، بچه این دروا خواهرزاده اون خانومی که این وعده وعید ها رو داده بود، تا غرق شدن رفت و لال شده بود بعد از اینکه، یعنی از فشار عصبی که بهش وارد شده وقتی ما دیده بودیمشون، تازه به حرف افتاده بود بعد از چند ماه تو خاک استرالیا. بنابراین بی اطلاعی، ناآگاهی، فقر اطلاعاتی خیلی ها باعث میشه که به این دلیل فکر میکنن یه بهشتیه، ما 24 ساعت روی قایق هستیم میرسیم و تمام، که اینطور نیست. مسئله دومی که هستش اینه که ما اینها متوجه نیستن الان که با توجه به اینکه ما فکر میکنم از لحاظ آمار پناهجویان در جهان ما الان یک قله‌ای رو داریم فتح میکنیم، از هر جهت همه کشورهای جهان در حال خروجی هستن و منظورم که به دلایل مختلف مثلا جنگ در سوریه و و و در حال بیرون اومدن هم. این دوستان خیلی هاشون، من نمیخوام بگم همه، ولی یه درصد خیلی بالایی از اینها طبیعتاً کیسای سیاسی یا کیسای نمیدونم اجتماعی یا مسائل دیگر باش جنسی بودن و اینها ندارن. در واقع این کیسا رو میسازن، خیلی وقت رو قایق عوضش میکنن، آدم پرونا بهشون کیس میدن برای اینکه بیان و و و، که اینو احتمالاً هر کسی خارج از کشور باشه از این کیسا زیاد دیده. حالا من بینش کاری ندارم، من احساس میکنم کسی که روی اون آب هست و باید نجات داد و دارد، چون واقعا دارن غرق میشن و واقعا حالا کسی که داره از لبه یک دیوار میپره میخواد خودشو بکشه، هر کسی باشه اونجا دستشو میگیره. واسه همین بیشتر از هر چیزی نجات اینها در اون لحظه مهمه. اما وقتی شما بخواید روی اصول قوانین بین المللی پناهجویی و پناهندگی حساب بکنید، مثلا پناهندگی اقتصادی که بنده بهش اعتقاد دارم شخصا، یعنی فکر میکنم افرادی در جهان وجود دارن که به لحاظ اقتصادی به خاطر فشارهای اقتصادی محلی که روشون هست امکان زیستشون رو دارن از دست میدن، من به اونا حق میدم بخوان محل زندگیشون رو عوض کنن، این قضاوت شخص منه. اما دولت ها و مخصوصا دولت استرالیا در واقع هیچ تعهدی به همچین پناهندگانی نداره، اونا هم اینو میدونن، برای همین میگن ما سیاسی هستیم. و این دروغ ها و داستان های ساختگی توسط دولت اینجا کشف شده، توی مصاحبه ها لو رفته و و و. بنابراین عکس العمل الان شما اگر در استرالیا زندگی کنید میبینید عکس العمل دولت خیلی ساده است، میگه خیلی از اینا کیسه شفاف ندارن، چرا مدارکشون رو تو آب ریختن، چرا خواستن هویت خودشون رو پنهان کنن. و از پیوستن همه این در واقع اطلاعاتی که حول و حوش این پناهنده های قایقی به اصطلاح شکل گرفته، یک دید خیلی منفی رو در سطح جامعه به وجود آوردن و مردمی هم که صرفا رسانه‌های عمومی نه خیلیشون اصلا واقعا فکر میکنن که پناهنده ها قاتل جونشونن و قراره که پول مالیات این مردم رو به چاه بریزن و نمیدونم صرف یک سری مجرم قراره بشه این پول مالیات. یعنی حتی آدم های معمولی که ممکنه توی این قایقا باشن، از دید خیلی ها حتی در جامعه ایرانی اینجا من سراغ دارم که یک احساس انزجاری دارن از این پناهجو، و همه این به خاطر جو عمومی که ساخته میشه.
گفتید که دولت استرالیا از سال 2013 قوانینش رو تغییر داد و هدفش اینه که راه دریایی رو به طور کامل ببنده برای ورود پناهجویان. در واقع راه دریا که بسته بشه میشه گفت که کلا راه پناهجویی بسته میشه؟
نه نه، دولت استرالیا به صورت پیوسته از طریق سازمان ملل پناهجو دریافت میکنه و یه قرارداد جدیدی هم چند ماه پیش فکر میکنم منعقد کرد برای اسکان چند هزار پناهجوی سوری در استرالیا. و اتفاقا حرفش اینه که اگر شما پناهجوی واقعی باشید سازمان ملل باید شما رو تایید بکنه و تشویق میکنه که شما از طریق سازمان ملل بیاید. اما مسئله سازمان ملل اینه که اگر شما مثلا برید دفتر ترکیه سازمان ملل پرونده ای رو باز کنید، ممکنه تا حدود 4-5 سال طول بکشه که پردازش این پرونده به سرانجام برسه. مثلا خیلی از افراد حالا احساسشون اینه که به اندازه کافی زندگیشون به هدر رفته و نمیخوان این 5 سال رو در واقع منتظر بمونن و دنبال یک جور راه فرار از اون موقعیت هستن، دنبال راه خیلی کوتاه‌تر هستن و یه سری به قول معروف چیز هم با خودش میاره، عواقبی هم برای اون کسایی که واقعا پناهجو هستن داره این، و اون کسایی که واقعا تو صفن نیاز دارن که بیان، یا اینکه کسایی که اومدن واقعا پناهجوان یه کار سیاسی کردن اما به خاطر اون پرونده بدی که اون پناهجوهای از نظر دولت استرالیا غیر واقعی ایجاد میکنن، یک جو بدی هم دور زندگی اونا رو میگیره، بنابراین تلاش میکنن هویت خودشون رو پنهان کنن و مثلا در یک صحبت ابراز کنن که مثلا با ویزای کار یا ویزای دانشجویی اومدن.
و چرا پناهجویان کمپ مانوس مقاومت میکنن برای انتقال به یک کمپ دیگه؟
من کل این بازی رو عقلانی نمیدونم شخصا. تا الان 48 بچه توی اون کمپ ها وجود داشته و در حال زندگی بودن در این چند سال و ما 37 مرگ داشتیم آفشور و آنشور، و دوستان مترجم من که میرن داخل اون کمپ ها یک ماه میمونن ماموریت و برمیگردن، شرایطی که تعریف میکنن برای من عملا با شکنجه برابری میکنه، چون در واقع استرالیا میخواد به نحوی پناهجوها رو تسلیم در واقع این وضعیت برسونه که برگردن کشورشون. و مثلا در کیس دولت ایران میگه که اینا به خواست خودشون برگشتن، رفتن از ایران بیرون به خواست خودشون، باید برگردن، یک برگه رو امضا کنن، ابراز ندامت کنن، و مادامی که اینها نخوان برگردن ما قبول نمی کنیم اینها رو در ایران. خب بین اونها طبیعتا تعدادی هم پناهجوی واقعی سیاسی که ممکنه براشون دردسر ایجاد بشه هستن. اینم خوب بدونید حدود 54 نفر تا الان رفتن به آمریکا، در آمریکا ساکن شدن چند ماه پیش و فکر میکنم تو قراردادی که با آمریکا دارن تعداد بیشتری هم خواهند داشت، اونایی که قبول شده کیسشون، در واقع پناهندن نه پناهجو. ولی واقعیتش اینه که شرایط روحی اون بچه‌هایی که اونجا هستن اینقدر وحشتناکه و دیپرشن، خودکشی، خدمت شما هست شده که انواع مضراتی که شما تخیل کنید ممکنه تو اون وضعیت پیش بیاد، اخیراً اگر درست یادم بوده باشه خبرهای نمیدونم تجاوز هم لابلای این اخبار بعدی که میرسه هست. شما حساب بکنید اینها خیلی زودتر شاید واقعا اگر اون کسانی که کیس اصلی نداشتن میتونستن تمومش کنن و بیان، ولی به هر حال با بعضیشون که صحبت میکنی گرکا یا میشنوی از طریق این دوستان مترجم میگن که آقا ما دیگه چیزی برای ارزش دادن نداریم، نه خونه زندگی اونجا داریم، 5-6 سال بیرون از ایرانیم. خیلی هاشون قبل از اینکه این پروسه رو شروع کنن در اندونزی آوارگی کشیدن چند مدتی یا شاید چند سالی و میگن چیزی برای ارزش دادن و میخوان یه جدایی یه استخونیان توی گلوی استرالیا و این پوزیشن رو میخوان حفظ کنن تا اینکه اینا رو بفرستن به یه کشور سوم. اخیرا اینطور که فهمیدم یعنی دوست دارن که میگن که استرالیا هم دیگه نمیخواین ما رو بیارین، اصلا ما رو بفرستین به یک کشور سوم. مثلا دولت نیوزیلند قبول کرده، گفته 100 خورده‌ای رو من در سال قبول میکنم، ولی استرالیا اینا رو نمیده به کشورهای دیگه. و میگم یه بازی سیاسی خیلی کلان دور بر این و یه عدد خیلی گنده‌ای خرجشون شده و حزب لیبرال میخواد ببره این بازی رو به هر شکلی که هست. این در مقابل پناهجویی هستش که هیچی تو دستشون نیست غیر از این که بگن ما تو همین نقطه میمونیم تا تکلیف ما رو روشن کنید. متاسفانه راه به جای روشنی نمیبره.
از شما ممنونم آقای امین انصاری، نویسنده که از استرالیا با ما بودید.